مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه عزیزان و سروران سلام عرض دارم. امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت واقع بشه و این دقایق به بتالت نگذره. خدمتتون عرض کنم که موضوعی رو که امروز خدمت عزیزان تقدیم میکنم بررسی نظریه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در باب نظریه حسن و قبح. خب ما بنا بر این بود که توضیحاتی در مورد بحث حسن و قبح و مسئله ماهیت الزامات اخلاقی در خصوص دیدگاه‌های اساتید بزرگوار و اندیشمندان معاصر شیعه ارائه بدیم. در جلسات گذشته دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم محقق اصفهانی رو با هم یه مروری کردیم و بزرگواران اگر یادشون باشه مرحوم آخوند خراسانی مرز گذاشت بین مفهوم حسن و قبح به معنای کمال و نقص که ایشون نپذیرفتن این معنا رو و همچنین به معنای غرض و متناسبت با غرض، این رو هم رد کردن و معنایی رو که پذیرفتن بحث ملائمت با قوه عاقله بود و تصویری کردن که بالاخره یک ماجرای یک اشمئزاز و یا اعجاب قوه عقل در نسبت با افعال و این اعجاب و اشمئزاز یک پایه تکوینی داره و اون بحث ملائمت. ملائمت چه چیزی با چه چیزی؟ ملائمت فعل با قوه عاقله که بر پایه بحث شدت وجودی قابل توضیحه. به تعبیر دیگه ایشون معتقد بود که شدت وجودی فقط وصف اشیا نیست، بلکه وصف افعال هم هست و به همین دلیل وقتی فعل شدت وجودی بالاتری داره با عقل که در رتبه تجرده در هر انسانی ملائمت میشه و ملائمت در حقیقت حکم به حسن و قبح. حسن و اگر دور باشه عدم ملائمت باشه حکم به قبح و مفهوم باید هم از شدت ملائمت یعنی شدت حسن یا شدت قبح یعنی عدم شدت عدم ملائمت ایجاد میشه. پس وقتی چیزی میگیم باید یعنی فعلی است که کمال شدت زیادی نسبت در طلا نسبت داره با تلاعم داره و با قوه عاقله. دارم یه جنبندی میکنم. بله بخیر. بعد از این وارد بحث دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی شدیم. در بحث دیدگاه محقق اصفهانی خب چند تا جمله جدی بود که ایشون باعث می شد از این دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی فاصله بگیره. از جمله مهمترینش این بود که عقل شأنی جز درک نداره، عقل نه کراهت و اراده داره نه موطن کراهت و اراده است. همین خاطر مفهوم اشمئزاز و اغراب و مفهوم اعجاب و این حرفا اصلا به عقل نمیاد. و دیگر این که ما وقتی به حسن و قبح نگاه میکنیم میبینیم که لااقل جنبندی ایشون این بود که از ابن سینا و محقق و مرحوم خواجه طوسی نظرشون اینه که عقل جز بحث حسن جز بدیهیات نیست. ایشون پذیرفته بود این حرف رو و جز اولیات و جز بداهت‌های که در حقیقت منات در اونها ماجرای تطابق با خارجه نمیتونه باشه. وقتی که اینجوری شد حالا بعد شروع کردن یه توضیحاتی دادن که چطور میشه در حقیقت ما مسئله حسن و قبح داشته باشیم و در این حال کشف از خارج و کشف از واقعیت نداشته باشه و در این حال تلاش کردن تا توضیح بدن که نسبی هم نیست، به این معنایی که هر کسی دل بخواهی. توضیحشون مبتنی بر مسئله بناء عقلا بود و بحثشون از این بود که نسبت فعل و اثری که داره گاهی وقتا نسبت سبب و مسببه و گاهی وقتا اقتضای ذوالغایه نسبت به غایت. و ایشون تلاش کردن از این باب که انسان ها ما یحبی دارن و این ما یحب ها متنوع و یکی از اونها خواستن کمال نوع انسانی و سعادت اجتماعیه. و وقتی که عقلا به فعلهایی که در راستای این بقاء نو و حفظ نظام و این افعال به این غایات منتهی میشن مفهومی رو بنا میذارن، به تعبیر دیگه بنایی میذارن که میشه یه مفهوم از اون فهمید و اون بحث استحقاق ذم و استحقاق مدح بود. ایشون معنا رو از ملائمت با قوه عاقله که معنای حسنی بود که مرحوم آخون فرموده بودن تغییر میده، معنا رو استحقاق ذم و استحقاق مدح میدونه و معتقده که این عقل عملی اینو میفهمه. ولی عقل عملی اینو میفهمه آیا یه ما به ازایی داره؟ آیا یک تکوینی پشتشه؟ میگه نه، تکوینی پشتش نیست. چه چیزی پشتشه؟ بنای عقلا. بنای عقلا از کجا میاد؟ آیا گتره است؟ نه، میگه گتره نیست بنای عقلا. بنای عقلا چجوری میاد؟ بنای عقلا اینجوری میاد که عقلا غایات اجتماعی خودشون رو، غایات اجتماعی رو میپسندند، کم حفظ نظام و بقای نوع رو بهش علقه دارن، ملائمه با طبع میفهمن. هر فعلی که در این راستا باشد انگونه اون رو بنا میذارن که هر کس اون رو انجام میده اون رو مستحق مدح و مستحق، هر کس اون رو ترک میکنه مستحق ذم میدونن. پس ماجرا میره سراغ یه نسبت بین ذوالغایه و غایت، فعل و غایت خودش، اون غایت حفظ نظام اجتماعیه و افعال در اون راستا افعالی هن که فاعلشون مستحق مدحه و اگر کسی کاری کنه که اون غایت به خطر بیفته فاعلش مستحق ذمه. پس در این بر این نحوه جمع شد، حالا اون توضیحی که جلسه قبل مفصلا عرض کردم که چگونه میشود تو بیان ایشون از یک طرف مدرک حسن و قبح عقل عملیه، از یه طرف ما به ازای تکوینی نداره و هیچ پشوانه جز بنای عقلا نداره و در این حال نسبی مطلق هم نمیشود. سعی کرده بود با چنین ادبیاتی ماجرا رو جمع کنه. پس در اون ادبیات ماجرا از این بود که پشوانه بناعات عقلایی است. خب امروز اگه سوالی دارید بپرسید تو بعد خبرده.
چه فرایند و توی چه مکانیزمی انسان به این نتیجه میرسه که هازا حسن و هازا قبیحون، یا اینکه بحث سر اینه که حالا این ارزشایی که ما داریم روی چی سوار شده، چجوری، یعنی اون مبنای خوب بودن و مبنای بد بودن چیه، یا اینکه این اولیه که عرض کردم ما تو چه انگار مثلا زیبایی شناسی انسان رو بخوام توضیح بدیم، انسان تو چه مثلا فضایی میفهمه که این خوبه این بده یا اینو ارزش میدونه. الان بحثی که آخون داشت انگار شبیه اینه که من مثلا من انسان تو چه مکانیزم و با چه تحلیلی میرسم به این که مثلا فلان چیز خوبه.
ببینید جلسه اول یه توضیحی در موردش دادم، ما در رابطه با مسئله حسن و قبح ها انگار یک الزام هایی به انجام فعلی در خودمون میابیم. دقت کنید، یعنی انگار ماجرای اینه که انسان ها فارغ از ادیان مختلف که دارن، فارغ از مشارب مختلف که دارن، یه نوعی از الزام، نوعی از فشار، نوعی از حکم نسبت به خوب و بد بودن افعال در خودشون میابن. تو توی یک سنت گذشته ما ماجرای حسن و قبح به شدت تو فضای کلام قابل طرح بوده. بحثا برمیگشته به در رابطه با بحث فعل الهی یه بخشی از ماجرا، و یکم برمیگشته به مسئله این که خب من چرا باید خدا رو بپرستم؟ من این پرستش خدا، فرض کنید خدا یکیست، چرا باید برو پرستید؟ بحث به بحث های کلام و بحث پرستش و تبعیت، خوب بودن پرستش، خوب بودن تبعیت که نمیتونست این دیگه شرعی باشه 100% دور پیش میومده، وارد بحث های کلام ما شده، اول در باب افعال واجب تعالی و بعدش هم در رابطه با مسئله نسبت پرستش و اینکه بالاخره من قبل از شرعیات آیا نیازمند فهم از باید و نباید، خوبی و بدی فارغ از این شرعیات هستم یا نیستم، که دعوای بین اشاعره و معتزله بوده. الان هرچه اومده جلوتر بحث تو فضای اخلاقی خودش جدیتر شده. یعنی چی فضای اخلاقی خودش؟ یعنی آیا من به عنوان یک انسان یا هر انسانی نسبت به خوب و بدی ها یک التزام درونی، یک التزام وجودی، یک التزام تکوینی، یک التزام فطری، یک التزام حالا هر چی که اسمشو میذاریم وجود داره یا وجود نداره؟ خب در فضای غرب به شدت انکار شده، جریان ها و نهضت های مختلفش گرفته، از وظیفه گرایی کانت گرفته تا احساس گرایی، عاطفه گرایی، تا مثلا فرض کنید نظریه هایی که غیر واقع گرایانه خواستن توضیح بدن یا اونایی که خواستن با واقع گرایی توضیح بدن. در فضای جهان تشیع هم هرچی این اختلال از طرف مداخله جهان غرب در اون شکل گرفته، این پرسش هم جدیتر شده که آیا اساساً ما پایگاه‌هایی برای اخلاق خوب و بدی، فهم خوبی و بدی در درون خودمون داریم یا نداریم؟
که
اگر این برگرده به کجا برمیگرده اگر بیابیم؟ اگر نیابیم این معناش اینه که اساساً هیچ درکی در ریشه وجودی انسان نسبت به خوبی و بدی ها نیست. نفی اون یعنی این که شما برفرض که با هزار استدلال هم واسه خدا رو اثبات کنن، نمی هیچ بایدی نیست که باید بپرستید، یعنی انگار این هیچ پشتوانه دیگه نداره. خب این خلاف بسیاری یعنی حساس جریان دینداری بوده. فرض کنید شما متوجه شدید که پیامبرم حق است، خب حق است، چرا باید از پیامبر تبعیت کرد؟ این پشتوانه این باید از کجا میاد؟ وقتی می‌خواستن توضیح بدن باید به چند تا چیز نسبتش تمام بشه. یکی با مسئله‌ای که عرض کردم دیگه، سوالات جدی که ما داریم، یکیش نسبتش با مسئله توحید بود، با مسئله اختیار بود، با مسئله نسبیت بود، با مسئله اخلاق اجتماعی و مدیریت فضای اجتماعی بود، تا مسئله همون مسئله اختیار یا جدال درونی بود. اینها میشد ماجراهایی که باید توضیح ازش بدیم که بالاخره آنچه که میابیم به عنوان الزام، اول اینکه دارای چه ماهیتی است و بعد با این عناصر چه نسبتی داره. ما در بحث مرحوم آخوند خراسانی و محقق اصفهانی نسبتش با مقوله هایی که اون جلسات قبل عرض کردم شما کمتر میبینید، ولی هرچی که بحث اومده جلوتر تو مرحوم علامه طباطبایی و مخصوصا شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، پیجویی این که خب اگر این معنای از حسن و قبح رو بپذیریم، باید اخلاقی، بایدی که تعهد میاره و این تعهد انگار خصوصیت انسان و غیر انسان، تفاوت انسان و غیر انسانه، یعنی که انه ما مثلا فرض کنید شما مثلا حیوانات یه رفتارهای از اونا سر میزنه، ما بنابراین نیست که بگیم اونا میشه محاکمه اخلاقشون کرد، به خوش اخلاق و بد اخلاق، به رفتار کننده به خوبی ها و رفتار کننده به بدی ها اونا رو متصف کرد. ولی در مورد انسان میشه چنین حرفی رو زد، وجدان عمومی هم میپذیره. یعنی ما بالاخره وقتی کسی که داره یه کاری انجام میده بقیه اون رو ذم میکنن، متقن کار غلطی انجام داد، کار اشتباهی انجام داد، این کار انگار انسانی نیست. حالا این نسبتش چی میشه؟ هرچی اومد از جلوتر این نسبت هی پررنگتر شده. حالا هرچی ما بریم جلوتر هی این نسبت مسئله حسن و قبح با ماجراهای مسئله توحید، جریان انبیا، مسئله اخلاق اجتماعی، مسئله جدال درونی انسان هی جایگاه قوی تری پیدا کرده. از بعد از مرحوم علامه دیگه خیلی پررنگ شده. اونایی که به مسئله اخلاق به نحو سنتی پرداختن تا همین کفایت کرده که بتونن اثبات کنن و توضیح در مورد ماهیتش بدن، ولی اونایی که تو فضای شبهات قرار گرفتن سعی کردن دستگاه اخلاقی در مقابل جریان مهاجم غرب ایجاد کنن، خب قاعدتا به مسئله های بیشتری توجه کردن. ما الان داریم اینو بحث میکنیم که ماهیت الزامات اخلاقی چیست و چه نسبتی با این مقوله های پرستش، جدال درونی انسان، اخلاق اجتماعی، مسئله نسبی گرایی و امور از این دست داره. داریم تو این داریم بحث میکنیم. تا الان تلاشم این بود که توضیح بدم هم مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، هم مرحوم محمد حسین قروی اصفهانی، معروف محقق اصفهانی، تلاشش اینه که توضیح بده که رابطه‌ایه که بالاخره از نسبی گرایی میرهه، ولی با دو تا تحلیل کاملا متفاوت. یکیش معنای حسن رو به معنای ملائمت با قوه عاقله داره فرض میکنه، یکی کلا از این اومده بیرون داره چی رو توضیح میده، میگه یعنی این که فلان کار حسنون یعنی فاعلش مستحق مد هست. اگر گذاشتیم مثلا بی احترامی به والدین قبیحون یعنی چی؟ فاعلش مد است. آره میتونیم ضم کنیم. یه نکته دیگه هم در بحث محقق اصفهانی بود که تنها مفهومی که ذاتیه اون مفهومه مسئله حسن، مسئله عدله. عدلم یعنی چی؟ عدلم یعنی اون کاری که در راستای اون غایته، کمال جام، کمال دنیای انسان یا حفظ نظامه، بقای نوع بشره در قالب حیات اجتماعی، این حسنون. حالا بعضیا به صورت طبیعی مستاقی از اینن، اقتضای اولیه، گاهی وقتا نه، خونسا هم باید حتما در شرایط تحت این قرار بگیرن. به همین خاطر همه عناوین به این مفهوم برمیگرده، هرچند که ایشون توضیح داد که مفهوم ذاتی نه ذاتی باب برهانه نه ذاتی باب ایساقوچی. خب چون حسن و قبح ذاتی رو به اون معنا قبول نداره، به معنای اینکه تکوینی وجود دارد، فعل نحوه تکوینش به نحوی است که یه خصوصیتی دارد، این رو قبول نداشت. و اما نظریه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ببینید یکی از چالش های بحث مرحوم علامه در بحث حسن و قبح اینه که معروف در این منبعی که ازشون وجود داره در این باب یه به تفصیل بیان شده و مطالعه میشه و خوانده میشه که عنوان حسن و قبح هم در اون خیلی در حقیقت یه بخش مستوفایی داره، مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسمه و عمده تحلیل هایی که شاگردان ایشون چه اونهایی که سعی کردن نقد کنن مثل مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه و مرحوم جناب آقای مصباح رحمت الله علیه و چه اون کسانی که سعی کردن دفاع کنن مثل جناب آقای جوادی حفظه الله، عمدتاً ناظر به این مقالن و در باب این مقاله سخن گفتن، در حالی که حالا عرض خواهم کرد مسبوق به این مرحوم علامه در چندین جا توضیحاتی در باب اعتباریات میگه که بدون اونها معناش در اون معنایی که میخواد در مقاله ششم مشخص نمیشه و ابهامات باقی میمونه، چون مقاله ششم با یه نگاه خاص نوشته شده، با یه پرسش خاص نوشته شده. اساساً دغدغه مقاله ششم توضیح حسن و قبح اخلاقی نیست، یعنی یه رساله ای عمدتاً محل نقض و ابرام قرار گرفته که اصلا دغدغه اصلیش حسن و قبح اخلاقی نیست. حالا توضیح خواهم داد که پس حسن و قبح چیست؟ حسن و قبح های غیر اخلاقی نه یعنی الان عرض خواهم کرد، این مرحوم علامه یه تحلیل داره میکنه، یه تحلیل داره مرحوم علامه که در رابطه با نحوه پیدایش اراده و در حقیقت صدور فعل اختیاری انسانه. و در اونجا مرحوم علامه تلاش داره تو توضیح بده که برخلاف آنچه که حکمای ما در رابطه با مسئله فعل اختیاری تا الان توضیح دادن، برخلاف اون ماجرای این که تصور می آید و تصدیق می آید و شوق می آید و بعد حالا شوق مؤکد میشه، آیا اراده همین شوق مؤکده یا نه، اینا همه مؤدن زمینه است و اراده یه فعل نفسانیه، همین ها برای توضیح صدور فعل اختیاری ناکافی است. سعی میکنم یه توضیحی در مورد پس الان ارائه بنده در بخش اول توضیح مقاله ششمه، که اول ببینیم مقاله ششم که اینقدر محل گفته و قرار گرفته چه چارچوب و اسکلتی داره دست به بحث، به بعضی از ظرافت‌هاش توجه کنیم، بعد بریم سراغ این که خب الان اگر این بحث مرحوم علامه رو با سایر رساله‌هاش بخونیم چه اضافه میشه به ماجرا، که بعد اونجا خواهم گفت که توجیه بسیاری از اساتید در دفاع از مرحوم علامه به نظر من برای این که بگم مرحوم علامه قائل به نسبی گرایی نیست مبتنی بر خود صرفا مقاله ششم بوده و تلاش ناکافیه، چون مرحوم علامه توضیحاتی در رساله های دیگه داره که اساسا زاویه دید رو عوض میکنه و اونها نمیخوان اون رو ببینن، ظاهرا ندیدن اون رو که دارن اینجوری دفاع میکنن، هرچند در نهایت خواهم گفت که مرحوم علامه قائل به نسبی گرایی مطلق نیست در بحث اخلاق، ولی اون اشکال و دفاع اساساً هیچ کدوم اون توضیح رو نمیده. خب در بخش اول یه بررسی خصوصیت اعتبار میکنم در بحث، یعنی اعتبار چیست؟ مرحوم علامه در مقاله ششم اعتبارات چی توضیح میده؟ و بعدش وارد بقیه سرفصلش میشم. تعریف اعتبار به تعمیم مفاهیم از مصادیق حقیقی به مصادیق پنداری توأم با ایجاد اثر خارجی متناسب با اغراض درونی. این به نظرم کامل ترین تعریفیه که از مفهوم اعتبار میشه در دستگاه مرحوم علامه ارائه داد. ببینید انسان بر پایه یک سری اغراض درونی و احساسی از تمثیل و تشبیه و مانند آن استفاده میکنه تا آثار خارجی این اعمال را در تحییج احساسات و تحقق اهدافش شاهد باشد. رو چند تا کلمه تو این توضیحاتی که دارم عرض میکنم تأکید میکنم شما خط بکشید که این هر وقت خواستید تحلیل از بحث مرحوم علامه بکنید این چند تا کلمه رو بعدم برگردید نگاه کنید ببینید تو این طرحی که دارید ارائه میدید اینا الان توش هست یا نیست، اگر نیست بدونید دارید اشتباه تحلیل میکنید بحث اعتباریات مرحوم علامه رو. مثلا برای بیان شجاعت یک فرد او را به شیر تشبیه می کند، در حالی که مصداق حقیقی شیر حیوان درنده است نه انسان شجاع، ولی انسان با غریزه تخیل، تو این تخیل یه خطی بکشید، یا قوه وهم، تو این دوتا قوه تخیل و قوه وهم حتما خط بکشید، مفهوم شیر را از مصداق حقیقی آن به یک مصداق پنداری و فرضی تعمیم می‌دهد. و به تعبیر او را شیر اعتبار می‌کند تا در او احساس شجاعت را برانگیزاند. پس هرچند امر اعتبار شده در خارج مطابق واقعی ندارد، ولی دارای آثار حقیقی و واقعی است. اعتبار مطابق نداره، اعتبار مطابق نداره، مطابق حقیقی، یعنی حقیقتا وقتی دارید به یک انسان شجاع میگید اسد حقیقتا مصداق اسد نیست، ولی آثار واقعی داره. آثار واقعی چیه؟ نه، این خود ماهیتش، این خود اون مفهومی که با قوه وحی دارید تصریش میدید که چه بشود آثار واقعیش چیه. نه، ادامه این کلمه منو بخونید که نمیشته الان این دفعه تقلب کنید اشکال نداره. زیرا تحییج احساسات، برانگیزنده احساسات است اعتبار. اعتبار احساسات را برمی انگیزاند. این کلید واژه خیلی کلید واژه مهمیه. در نگاه من رو علامه لاقل 5 تا ویژگی داره اعتبار. یه مرور سریع به اینا کنیم. الف، این معانی وهمیه در خارج مطابق و ما به ازا ندارد و ذهنی می باشد. در ذهن مفهوم داریم، در خارج مطابق نداریم. این یه به نظرم توجه دقیقی جناب آقای لاریجانی تو تقریرشون کردن. اینو باید یه تأملی کنیم ببینیم وقتی داریم میگیم مثلا این فرد شجاع اسد است، ما وقتی داریم فرد ادعایی قائل میشیم برای مفهوم اسد، آیا این مفهوم جدید وهمیه داریم یا تطبیق به وسیله وهم داره اتفاق میفته؟ یعنی آیا ما مفاهیم اعتباری، مفاهیم وهمیه پیدا میکنه در ذهن یا نه مفهوم همون مفهومه، یه مفهوم بیشتر نداریم؟ اسد، افراد ادعایی و افرادی که با قوه وهم داریم آنها را مصداق حقیقی یا فرد حقیقی این مفهوم تلقی میکنیم پیدا میشن. این نکته دقیقیه تو فهم این که آیا واقعا بگیم مفاهیم وهمیه یا بگیم مصادیق یا افراد وهمیه. در ظرف وهم یه سری افرادی که افراد حقیقی نیستن افراد دانسته می شوند. آیا مفهوم ما اعتباری خواهیم داشت اینجا یا مفهوم اعتباری نخواهیم داشت؟
فقط تطبیقه.
آره، ایشون هم به عنوان سوال تا جایی که من دیدم پرسیده بود. سوال نظرم سوال دقیقیه، اینو داشته باشیم. این مفاهیم اعتباری به تبع احساسات درونی تغییر میکند. یعنی چی به تبع احساسات درونی؟ یعنی من وقتی میخواهم در یک کسی شجاعت برانگیزم، با اینکه وقتی میخواهم در یه نفر ترس برانگیزم، تا یه نفر میخواهم یه نفر رو تحقیر کنم، تا یکی میخواهم لج یه نفر رو در بیارم، تا یکی نفر میخواهم برای انجام یه کاری در اون رغبت ایجاد کنم، از مفاهیم اعتباری متفاوتی استفاده میکنم. یعنی وقتی من به دنبال اینم که میخواهم احساسات درونی خاصی بر بیانگیزم، با هر اعتباری هر احساسی برانگیخته نمیشه. تناسبی وجود داره بین اعتبارات و مفاهیم اعتباری و احساسات. یکی از کلمات معمول جدی و مناقشه برانگیز مرحوم علامه این عبارت سومه: هر یک از معانی وهمی و اعتباری بر روی حقیقتی استوار است. ببینید، حالا جلوترم بهش خواهم پرداخت، لااقل سه تا معنا میشه واسه این جمله فرض کرد که یکی از این سه تا بی تردید مورد نظر مرحوم علامه نیست. خب اون چیه؟ یه معنا اینه که مرحوم علامه خودش هم گفته اینو و بی‌پذیره. این یه معنای به معنای اینه که هر معنای وهمی و اعتباری بر روی حقیقتی استوار است. یه معناش اینه که خب معنای اعتبار چی بود؟ این بود که حالا جلوتر هم خواهم گفت، اعطای حد شیئی به شیئی که اون شی حقیقتا فرد حقیقی نیست. تسری دادن حد یه امری الی غیر ما هو له، یه تعریفی رو، یه صفتی رو، یه خصوصیتی رو به یه کسی نسبت دادن که حقیقتا او متصف به اون وصف نیست. وقتی که اینجوری شد، یه معنای بر روی حقیقتی استوار است اینه. خب یه مثلا یه فرد حقیقی داشت و وهم از روی اون کپی برداشت، با قوه خودش تسری داد، تسری غیر واقعی داد، غیر داشتن ما به ازای خارجی داد. پس یه معنای حقیقی داشتن اینه که حتما اون معنا یه فرد حقیقی یا مصداق حقیقی دارد. پس معنا معانی وهمی یه معناشون اینه که یک پشتوانه، یک حقیقتی برخورداره. چی؟ یه اصلی داره، یه حقیقتی پشتوانه اوست و او را پشتیبانی میکند. به این معنا که یه نمونه واقعی داره، یک اصلی داره که این کپی اونه، این با قوه وهم داره تصرف پیدا میکنه. یه معناش اینه که بگیم که اعتباریات میتواند با حقایقی تناسب داشته باشد. مثل چی؟ مثل همین که الان گفتیم که بالاخره هر احساسی که میخوایم بر بیانگیزیم با یه اعتبار خاص میشه بر بیانگیزیم. وقتی به یه نفر میگیم به به خوش آمدی، باهاش نمیخوایم یه کاریش کنیم که مثلا فرض کنید این نفرت در او ایجاد بشه، داریم خوش آمدگویی میکنیم، میخوایم احساس خوب در او بر بیانگیزیم. و اگرم کسی خواست با این جمله این کارو بکنه، به به خوش آمدین، باید لحنش و نوع بیانش و و و جوری باشه که مثلا فرض کنید مثلا از در اومده میگی ماه آمد، این ماه آمد نماینده اینه که من ماه رو خیلی دوست داشتم و دوست دارم، یه امر دوست داشتنی اومد، ولی خواستیم حالا نفرت درش ایجاد کنیم یا مسخرش کنیم، تحقیرش کنیم، میگه به به ببین چه ماهی اومد. ولی در این حال باز تناسبی داره بین اون واقعیتی که اثر خارجیشه، اثره در حقیقت اعتباره، و خود اعتبار یه تناسبی بین اینا هست که مرحوم علامه تو بالایی هم گفت به تبع احساسات تغییر میکند. وقتی اینو گفت وسط گذاشتیم یه معنایی داره، پس بر حقیقتی استوار است. هرچند که اینجا یه چالشی داره، انگار اینجا میخواد کلمه دقیق تر این بود که میگفتیم حقیقتی باید بر اعتبار استوار باشد، نه اینکه اعتبار بر حقیقتی استوار باشد. در حالی که عبارت علامه اینه که هر اعتباری، هر معانی وهمی بر حقیقتی استوار است. یه معنای سوم داره که بی تردید مد نظر مرحوم علامه نیست، و اون اینه که معنای وهمی به صورت منطقی از معانی حقیقی گرفته می شود. پشتوانه حقیقی داشتن یعنی که انگار می توان به صورت منطقی، به صورت قیاسی، قیاس منطقی، مفاهیم وهمی رو ارجاع داد به مفاهیم حقیقی. بی تردید مرحوم علامه چنین چیزی مد نظرش نیست. از همون رساله اعتباریات، از رساله تحلیل و ترکیب که این چند تا از رساله ای که حالا قبلا در رساله است، در رسائل سبعه، بعدا در این مجموعه رسائل مرحوم علامه جمع شدن، این چند تا رساله، رساله برهان و رساله تحلیل و ترکیب و رساله اعتباریات نگاشته دوران نجف مرحوم علامه است. مرحوم علامه متولد 1282. چه سالی رفته نجف؟ 1304. ده سال نجف بوده با یه سختی، حالا واقعا زندگی نامش خواندنیه که سه تا بچه خدا بهشون میده، هر سه تاش فوت میکنه اونجا، که بعد یه مرحوم آقای قاضی میره اونجا میگه بچه بعدی که میاد اسمش بذارید عبدالباقی باقی میمونه، اون دیگه ماجرای بعدیش. ده سال از 1304 تا 1314 مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نجفن، بعدش دیگه مجبور میشن با یه به خاطر فشارهای مالی و اتفاقاتی که میفته بیان برن تبریز. از 1314 تا 1324-25 تبریز میمونن 10 سال و بعدش میان قم. رساله اصول فلسفه روش رئالیسم نوشته کجا؟ قم مرحوم علامه است. رساله اعتباریات مال کیه؟ مال نجفه. یعنی لااقل هول و هوش 10 سال 15 سال فاصله بین ایناست. خب و مرحوم علامه چی؟ اعتباریات نجف اصول فلسفه قومه تو دهه 23 می نویسه ایشون اینو. تبریز خیلی درگیر بحث های کشاورزی و معیشت و ایشون اینجاستان میشه. توی بار تو خاطرات خودشون هست که اون 10 سال برای من خسارت بود. خب این اتفاقی که میفته، این اتفاقی که میفته تو همون رساله تحلیل و ترکیب و اعتباریات مرحوم علامه اونجا به صراحت میگه که اساساً برهان در اعتباریات جاری نیست. یعنی از اون موقع تا آخر حیات شریفشون روی این حرف به جد وایستدن که شما نمیتونید مسئله اعتباریات رو، معانی وهمیه رو به معانی حقیقی چیکار کنید؟ ارجاع منطقی بدید. به تعبیر دیگه رابطه بین بایدها و هستها رابطه و تلازم منطقی نیست. چهار، اعتبارات دارای آثار واقعی احساسی هستند لذا هیچ وقت لغو نخواهند بود. ببینید مرحوم علامه تو عکس بعدی خواهم گفت از اعتباریاتی داره اینجا صحبت میکنه که به غرض برانگیختن احساسات داره ایجاد میشه، به همین خاطر آثار واقعی داره، آثار واقعی داره و صرف این یک بحث بدون ثمر خارجی اصلا مد نظر نیست. اعتباریاتی که مرحوم علامه داره میگه آثار احساسی، برانگیختن عوامل احساسی داره. و در آخر این که بر این اساس مرحوم علامه معتقد چون اعتبارات مابعد واقعی ندارد در جرگه گزاره‌های دروغ و غیر واقعی محسوب می‌شود ولی در این حال دارای اثر انگیزشی واقعی می‌باشد که همین ویژگی وجه تمایز اعتبارات از سایر دروغ هاست. بخوام یه مقداری تیز بگم، اعتباریات در نگاه مرحوم علامه دروغ‌های اثردار، دروغ‌های دارای اثر خارجی. اثر خارجی یعنی چی؟ آقا مشتبا تهییج احساسات. حال اگر یک اعتبار اثر انگیزشی متناسب با احساس درونی را به دنبال آورد اعتباری صحیح و اگر اثر انگیزشی غیر متناسبی را ایجاد نماید اعتباری غلط خواهد بود. در نتیجه معیار صحیح و غلط بودن یک اعتبار نه مطابقت و عدم مطابقت با واقع، با واقع که اثر متناسب و یا نامتناسب داشتن آن با احساسات درونی است. پس دروغ حقیقی بودن اعتبارات با غلط یا صحیح بودن آنها قابل جمع است. مرحوم علامه داره توضیح میده که اینها اساساً دروغن از نظر منطقی، منطق نظری، ولی دروغ هایی هن که دارای اثر واقعی هن. آیا در این اثر واقعی میشه اینها رو متصف به درستی و غلطی کرد؟ میگه متناسب با ظرف خودشون میشه این کار کرد. اگر شما میخواهید یک کسی رو خوشحال کنید از یک اعتباری استفاده میکنید که او واقعا خوشحال شد، میتونید بگید که بله درست بود، صحیح بود این اعتبار. اگر نه این نبود، میتونیم بعد بگیم که این اعتبار غلطی است. تو این شکل اگر دوستان نگاه کنن،
این ویژگی پنجمه درسته؟
بله. اگر نگاه کنن تقریبا چنین چیزی میشه، یا گزاره یا واژه یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست که دروغ واقعیه، یا لغو یا لغو نیست و اثر دارد، اثر آن متناسب با احساس درونی میشه اعتبار صحیح، اثر آن متناسب با احساس درونی نیست میشه اعتبار غلط.
این احساسات با امراض متفاوته؟
ببینید میرسیم جلوتر. اگر غرض به معنای مطلوب باشه، خواستنی ها که اقتضاعات قوه فعال است، یکی میشه. میشه یکی. اگر نه، حالا میرسیم جلوتر. میرسیم. یک کلید واژه به کار برده اعتبارات ثابت و متغیر که به نظر من در 90% مواقع اشتباه فهم شده. حالا عرض میکنم. این پنجمی که میخواستم بگم این بود بیشتر. اون اعتبارات ادراکات اعتباری ارتباط تولیدی با علوم حقیقی ندارد که عرضش کردم، زیرا اولا زایده عوامل احساسی هستند نه تابع واقع و نفس العلم، ثانیا در تعمیم اختیار واسطه میشود در تعمیم که در علوم حقیقی این گونه نیست، در نتیجه اعتباریات شرط مقدمات برهان یعنی دوام کلیت و ضرورت را ندارد، بنابراین نمیتوان از دو مقدمه برهانی به علمی اعتباری رسید و نمیتوان از دو مقدمه اعتباری علم حقیقی را استنتاج کرد، هرچند از یک علم اعتباری میتوان به اعتبار دیگر رسید. نکته مهمش هم اینه که حالا تو بحث اختیار یه توضیح عرض میکنم که این جمله بعد توضیح داده بشه. در تعمیم آیا این سوالو بذارید، این سوال خیلی سوال مهمیه، آیا در پیدایش ادراکات اعتباری اراده اختیار واسطه است یا اینکه خیر اختیار و اراده مسبوق است به ادراکات اعتباری؟ دو تا فضا، دو تا بحث، دو تا دنیای مسئله اعتباری ها درست میکنه. خیلی این نکته مهمیه به نظرم. یه بار دیگه سوالش رو عرض میکنم. ببینید مرحوم علامه تلاشش اینه که بگه فعل ارادی مسبوق به مفاهیم اعتباری هم هست. یعنی اینجوری نیست که صرفا تصور و تصدیق و شوق باعث بشه که اراده فاعلیت جاری بشه از انسان، اختیار سر بزنه، فعل اختیاری سر بزنه دقیق ترش. خب حالا سوال اینه، خود این فرایند پیدایش مفاهیم اعتباری آیا ارادی هن یا ارادی نیستن؟ اگر بگید ارادی هن، یه چالش پیدا میکنه که چالش تسلسله. یه فعل ارادی ساده نمیشود مگر با واسطه مفاهیم اعتباری. خود مفاهیم اعتباری چجوری میاد؟ مفاهیم با اراده. خود اراده چجوری میاد با یه مفهوم اعتباری؟ اون مفهوم اعتباری چجوری میاد با خود وساطت اراده؟ یعنی مجبور بره جلو. اگر ارادی بودن رو درش بپذیریم، میتونیم یه توضیحی در مورد جهان انسانی بدیم که انسان ها چگونه در ساخت جهان معنایی خودشون مداخله دارن. علوم انسانی خیلی میتونه از این تغذیه کنه، ولی اون چالشو داره. چالش تسلسل چه کار میکنی؟ اگر ضروریش کردی یعنی گفتید صدور مفاهیم اعتباری به اقتضای ضروری قوه فعال است و قوه وهم ارادی تعمیم نمیده، بلکه تابع محیط، تابع شرایط، تابع فرهنگ، تابع تربیت، تابع عوامل غیر ارادی یه مفهوم واقعی رو سرایت میده به یک فرد غیر واقعی. یعنی مفاهیم محمیه غیر ارادی و تحت ضرورت ساخته میشه. شکل‌گیری مفاهیم معانی وهمیه، معانی وهمیه مسبوق به اراده نیست. اگر اینجوری شد خب هیچی دیگه، پس دوباره جریان علیت جاریه در اراده. فقط اینه که مرحوم علامه یه عنصر اضافه کرده، یه عنصر توضیح داده. ایه طرف دیگه اون مسئله تسلسله پیش نمیاد، ولی ایه طرف بحث دیگه آنقدر دیگه به درد مسئله جهان، فهم جهان انسانی و علوم اجتماعی نمیخوره. مگر اینکه تنوع جهانهای اجتماعی رو به حاکمیت اقتضاعات غیر ارادی برگردونیم، بگیم اونا در یه جامعه‌ای، در یه شرایطی، در کوه بودن، بالای تپه بودن، زیر زمین بودن، در شرایط گرم بودن، در شرایط سخت بودن، جانوران خیلی درنده‌ای داشتن، نه اینا جانوران اجانوران، یعنی شروع کنیم با یه ویژگی‌هایی به اختیار رب نداره، تنوع شکل‌گیری نظام‌های اعتباری رو توضیح بدیم. کارکردش برای علوم اجتماعی، مخصوصا با نگاه علوم انسانی، مخصوصا با نگاه دینی که میخواد عنصر اختیار رو و عنصر انتخاب رو توش پررنگ کنه، کاهش پیدا میکنه. بس پس این سوال، سوال خیلی مهمیه که نحوه شکل‌گیری اراده ها، این مفاهیم آیا در حقیقت مسبوق به اراده ان یا مسبوق به اراده نیستن خودشون. عبارت دومی رو که سعی میکنم امروز توضیح بدم خدمت بزرگواران اینه که توضیح نقش علوم حقیقی و علوم اعتباری در انجام افعال اختیاری. اینم یه سری بگم ازش رد شیم. ببینید همونطور که عرض کردم، دغدغه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مقاله ششم حسن و قبح اخلاقی نیست، بلکه اینه که میخواد توضیح بده چگونه فعل اختیاری از انسان صادر میشه و میخواد یه توضیحی بده که این فعل اختیاری بدون اعتقاد به حسن و بدون اعتقاد به وجوب، فعل از قوای فعالی انسان صادر نمیشود. این چالش اصلیشه. بدون اعتقاد به حسن و اعتقاد به وجوب، فعل از انسان صادر نمیشود. یعنی چی؟ چی از کجا میاد؟ همین دیگه. الان مرحوم الان میخواد توضیح بده که این اعتقاد از کجا میاد. این ادعای بزرگ مرحوم علامه اینه که مرز میذاره بین تحلیل مرحوم علامه با سایرین در تحلیل از فعل اختیاری. یکی نکات مهمش هم اینجاست. میگه غرض مرحوم علامه از تربص اعتباریات و ضرورت آنها برای صدور فعل انسانی تحلیله، چگونگی توسعه میل‌های تکوینی و غریزی اولیه به متعلق افعال اختیاری است. ببین مرحوم علامه یه چیزی رو پذیرفته و اون این که انسان یه سرمایه اولیه احساسی داره. اون چیه؟ ملائمت و عدم ملائمت. اینو کی قبلا گفته بود؟ هر دو تا بزرگوار، یعنی هم مرحوم آخوند خراسانی گفته بود، هم مرحوم اصفهانی. فقط آخوند گفته بود با عقل، مرحوم اصفهانی گفته بود با نفس. بعد مشکل پیدا کرده بود که آقا نفس با کجای نفس؟ چون نفسا که دیگه یکسان نیستن، مجبور بود برای پیدا کردن پایگاهی برای نجات از نسبی گرایی بگه یه سری از تمایلات ناظر به حفظ نظام اجتماعی است و اون به نحو غایت فعل رو ارزش گذاری و اعتبار بخشی میکنه، که عقلا میان میگن این فعل چون در راستای اونه، علت تحقق اون نظم اجتماعی که من مطلوب منه و من دوستش دارم میپسندمش، پس این فاعلش باید چی بشه؟ مده بشه. انگار در هر دوتا با صرف نظر از اختلافات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی، انگار ریشه پسند و عدم پسند ملائمت و عدم ملائمت، نوعی همسنخی، انگار همسنخها به هم مایلند، نفس به امور ملائمش گرایش دارد. به این ریشه رو مرحوم جناب آقای طباطبایی هم از این قاعده استثنا نیست. میپذیرد که در من یه اقتضاعات اولیه‌ای هست که خواهان اموریم، چون من بدون اونها تمام نیستم. کمال اقتضاعات، کمال و اقتضای قوای من برشمرده میشن. وقتی اقتضاعات منن، کمالات قوای منن، من نسبت به اونها چی دارم؟ میل دارم، کشش دارم، نسبت به اونها انگیزه دارم، نسبت به اونها تمایل دارم. حالا اینا همه رو دارم به یه معنی به کار ببرم تو این بس. خب مرحوم علامه این چه کمکی میکنه به بحث ما؟ ببینید، به طور مشخص دغدغه مرحوم علامه در این قسمت این است که پاسخ دهد مثلا چگونه میل به حالت سیراب شدن و رفع آتش در انسان میل به مقدمات ارضای آن و اراده برای انجام آن را به دنبال می آورد. یعنی مرحوم علامه حرفش اینه، میگه من در یه چیزای تمایلات کشش های قوای فعالمه. این که چجوریم اول کشش پیدا میکنم، میگه یه بار در یه کسی به تو تجربه، در تو رو دارای تجربه میکند. یعنی بچه اول که میاد حتی میل به شیر خوردن و سیرابی هم نداره، حالت سیرابی، سیراب شدن، چون اصلا هنوز سیراب نشده که، فقط فقر رو میفهمه. ولی یه بار که مادر به او شیر میده، از این به بعد یه حالتی رو تجربه میکنه که دیگه از این به بعد خواهان اون حالته. هنوز مفهومی نیست، یه حاله، یه حسه. چی؟ اولین بار همینجوریه. برام الله میگه شما در بچگی اگر کسی اون اولین بار رو تجربه نکرده باشه، هیچ تصویری از سیراب شدن نداره. خواهانه فقر رو میفهمه فقط، ملع رو هیچ درکی ازش نداره، فقط فقدان رو میفهمه و اینکه نمیتونه توش مستقر باشه. ولی وقتی که اون چشانده شد به او، این تجربه کردنه، این چشانده شدن به او، حالا از این به بعد طالب یه وضعیته، یه وضعیتی که دیگه نقطه پر شدنه، نقطه ملع اون فقدانه. خب من رو علامه تا اینجا قبول داره، میگه این به چی؟ بله بله، اقتضای قوه فعاله داره. بله نه، اصلا معناش اینه، کششی دارد، طلبی دارد، ولی نه، حتما اقتضا داره. نه، مطلق به معنای در مقابل پوری بود، نه در مقابل بی اقتضایی. ببین، اقتضا دارد، مطلق به معنای بی اقتضا بودن نیست. این نیست که تو بچه مثلا فرض کنید الان خوابش بیاد تو به شیر بده، بگه الحمدلله حالا مثلا نمیخوابم شیر میخورم. یعنی اینجوریه که حتما اقتضاء خاص داره، ولی این اقتضاء خاصش تا وقتی که ملع نیاد اصلا حالتش فقط یه خواسته است، خواسته خاصه. ولی وقتی مرحوم علامه میگه وقتی چشانده میشه، حالا طالب یه وضعیته، یه وضعیت خاصی که تجربهش کرده. چیه؟ نه دیگه سیراب نشده، فرضمونه که سیراب نشده، کجا هست؟ آره، اینجا نمیتونه وایسه، تو اینجا نمیتونه مستقر باشه، ولی حالت استقرار رو نچشیده که. وقتی میچشد، اتفاقا عجیبه ها، مرحوم علامه به عنوان یه فیلسوف نشسته یکی یکی تو فضای بچه‌ای که بچه‌ها چیکار میکنن، به همین خاطر بس اعتباریات مثلا میمونن که آقا اصلا این فلسفه است، این فلسفه نیست، این روانشناسیه، این چی الان مثلا مرحوم علامه داره میگه، این سنخ بس. حالا در هر صورت مرحوم علامه میگه خون حالت، من طلب دارم، کشش دارم به شگیری دوباره و مجدد یه وضعیت، ولی من فاعل، من انسانی فاعل علمیم، کارهام از طریق عقلانیت و فهم و علم و ادراک اتفاق میفته، ارادم تمشی پیدا میکنه. میگه خب با اشکال نداره، برو معلومه، از سیری یه مفهوم میسازه. میگه خب مفهوم بسازه، مفهوم سیری که سیری نیست. من چرا باید طالب مفهومم باشم؟ اینجاست که میاد، وقتی میاد مرحوم علامه تو اعتبارات عمومی بعدن میاد میگه اعتبار متابعت علم. چون احساس میکنه من که بلوجدان دوگانه، دوگانه تصور ذهنی و خارج رو که میفهمم و در این حال طالب خارجم، نه طالب ذهن، ولی از طریق دیگه راهی به خارج رو از طریق مفهوم ندارم. ولی خب مفهوم که خارج نیست، چیکار کنم؟ یه باید اعتبار متابعت علم کنی. علم این خارج است، اعتبار کن تا مفهوم ذهنیت قابلیت متابعت پیدا کنه. چون تو تابع خارج بودی، به دنبال خارج بودی، به دنبال آب خارجی و سیراب شدن با آب خارجی بودی، نه آب ذهنی. مفهوم ساختی تو ذهنت، ساختی. چه جوری میتونی حالا به سم نحوش حرکت کنی واسه تحققش؟ میوساطت علم. ولی علم که خارج نیست. یه اعتبار متابعت علم کن. میگم خب باشه، میخوام برم سیراب بشم، بعد بلند شم قدم بزنم، لیوانو بردارم از سر مثلا فرض کنید کابینت، بعد برم در یخچال رو باز کنم، شیشه رو بیارم بیرون، درش رو باز کنم، آب رو بریزم توی لیوان، اونو بذارم کنار، لیوانو بلند کنم، به سمت دهنم بیارم، سلام بگیرم بالا، بریزم توی حلقم. سوال بعدی مرحوم علامه اینه که میگه خب فرض کنید من به مفهوم سیرابیم گرایش پیدا کرده بودم با اعتبار. ببینید با اعتبار چی؟ متابعت علم. ولی چرا دیگه به بلند شدن، بلند شدن که دیگه مصداق سیرابی نیست که، سیراب شدن نیست که، چرا باید بلند شم؟ چون رابطه من و بلند شدن رابطه امکانیه. یعنی میتواند بلند بش، میتوانم بلند بشوم، میتوانم بلند نشوم. رابطه امکانی من چگونه از من سر میزنه؟ مرحوم الان میگه جز با دو اعتقاد حسن و وجوب هیچ فعلی از انسان سر نمیزنه. پس باید توضیح بده که چگونه من انسان اعتبار حسن و وجوب میکنم تا فعل از من تمشی پیدا کنه، بلند شم، قدم بزنم، به سمت یخچال برم، یخچال رو درشو باز، چرا در یخچال رو باز کنم؟ رابطه من و در یخچال باز کردن رابطه امکانیه. چی میشه که این از من سر میزنه؟ یه رابطه ضرورت باید باشه. بعد فعل به مسابه معلول از تو سر بزنه. ولی رابطه تو و فعل که رابطه معلول، علت و معلول نیست. چون اگر رابطه علت و معلول بود حتما از تو همیشه سر میزد. تخلف ناپذیره رابطه علت و معلول. ولی من همیشه به سمت یخچال نمیرم، همیشه در یخچال باز نمی کنم. پس باید توضیح بده ایشون این عویسه رو که اعتبار حسن و اعتبار وجوب چگونه میاد. ایشون میخواد بگه بدون اعتبار، در حقیقت بدون وساطت معانی وهمیه، بدون واسطه قوه تخیل که رابطه من و فعل رو رابطه از رابطه امکانی خارج کنه، اون رو رابطه ضروری قلمداد کنه، حرکت کردن رو از یک رابطه خونسا و دوست نداشتنی نسبت به قوای فعال من خارج کنه، اون رو متعلق میل و کشش و دوست داشتن من قلمداد کنه تا بشه از من سر بزنه. هر اراده‌ای که میخواد از سر بزنه با اعتقاد به وجوب و اعتقاد به ملائمت فعل، فعل از اون سر میزنه. حسن و معنای ملائمت میگیره. بدون مفهومه، بدون اعتقاد به حسن و اعتقاد به وجوب، فعل از انسان صادر نمیشود. به همین خاطر مرحوم علامه تلاش میکنه تا یه جواب روشنی بده که انسانی که دارای شعوره، این عبارت رو ببینید ازشون، مرحوم علامه در بررسی انسان به عنوان یک موجود زنده‌ای دارای شعور میگوید که انسان دارای دو جنبه طبیعی و ارادی است. فعالیت طبیعیان عیناً مانند موجودات غیر زنده به صورت جبری و به حسب تکوین و طبیعت انجام میپذیرد، مثل دستگاه گوارش و اینا. اما در جنبه ارادی باید گفت که فعالیت انسان بدون حضور و وسادت اندیشه و پندار غیر ممکن است. انسان چون موجودی فعال و علمی است، لازم است همواره صور علمی و ادراکی افعال خود را تصور کند. این صور علمی خود زایده طبیعت و قوای تکوینی انسان است. بر این اساس چون طبیعت انسان نیازمند آب است و گرایش به رفع آتش دارد، تصور سیرابی در انسان شکل می‌گیرد. بعداً توضیح میده که یه بار باید تجربه کرده باشه در جای دیگه. خب اگر قوای فعالی انسان اقتضای سیرابی نداشته باشد، هیچگاه چنین صورتی را انسان ادراک نمی‌کرد. همان گونه که به تعبیر هیچگاه تصور تخم گذاشتن به سر انسان نمی‌زند. به هر حال چون افعال انسان تعلق به ماده و عالم خارج دارن، لازم است تا صور علمیه موادی که متعلق افعال وی میباشند در نزد او حاضر باشند. ولی صرف وجود این صور علمی برای صدور فعل کافی نیست. پس باید یه کاری کنی تا رابطه از این رابطه بیاد بیرون. زیرا آنچه در حقیقت انسان خواهان آن است و نسبت به آن گرایش دارد، مثلا احساس سیرابی است، نه صورت علمی سیرابی. و مشخص است که تا صورت علمی طرف میل و گرایش قرار نگیرد، از قوای فعالی انسان هیچ فعلی صادر نخواهد شد. چون انسان فاعلی علمی است. به همین خاطر مرحوم علامه چالشی که پیدا میکنه واسه توضیح اینه که صرف بودن صورت علمی فعل برای صدور کفایت نمیکند. نه من به او میل دارم، من رابطه او و من ضروری است که از من صادر بشه. دو تا خصوصیت مرحوم علامه نام میبره تا توضیح بده این دو تا خصوصیت چگونه این عویسه رو حل میکنه. مرحوم علامه ادعا میکنه که به اقتضای طبیعت انسان یک سری امیال اولیه درونی و احساسی دارد و ثانیاً وجود اندیشه ها و اعتبارات و همچنین کیفیت آنها تابع وجود و کیفیت این احساسات و امیال درونی است، به طوری که اندیشه و اعتبار با تغییر طبیعت و احساسات درونی تغییر میکنند و در این حال همین طبیعت جهت رسیدن به مقاصد تکوینی خود نیازمند نحوه خاصی از اندیشه و اعتبار است. بنابراین میتوان گفت این دو ادعا، میل اولیه و لزوم وساطت علوم اعتباری علاوه بر وساطت علوم حقیقی، از مابه الامتیاز این نظریه است. مرحوم علامه این حرف رو قبول نداره که من تصور میکنم، تصدیق به فائده میکنم، بعد شوق ایجاد میشود. معتقده که بنیاد شوق چیه؟ نه، بنیاد شوق نه خیر نه گفتم قبلش بنیاد شوق چیه؟ تلاؤم اقتضاعات قوه فعال است. دقت کنید، اقتضاعات قوه فعال است. این سرمایه اولیه ولی همین جوری به سادگی نمیاد رو صور علمی. و من تا به صور او علمی شوق نداشته باشم، نمیشه فعل بره به نحو تحقق در خارج. چه خود مفهوم سیرابی، چه واسطه هاش، فعل از من صادر نمیشه. پس چگونه میشه با وساطت قوه تخیل با اعتبار؟ اعتبار این کارو میکنه. اعتبار سرمایه اولیه احساسی انسان رو تبدیل به سرمایه احساسی فعل ارادی میکند. اصلا احساسات، اعتبار سرمایه اولیه تکوینیه که مبتنی بر اقتضاعات قوه فعالی انسان هست رو، طبیعت انسانه، اون رو میاد خرجه، میاد اون رو پشتوانه صدور فعل اختیاری برای تحقق صور علمی در خارج میکنه. این ببین ما قبلا چی میگفتیم؟ گفتیم تصور و تصدیق فایده و شوق. من رو الان میگه صبر کن، من اگر تصور و تصدیق و تصدیق به فایده میکنید، یعنی من هیچ شوق اولیه ندارم، با تصور و تصدیق شوق میاد، من اینو قبول ندارم که. شوق مال تلاعمه، تلاعب اختزاعات تکوینی و قوای فعال من با اموره، و اون اساسا اولش مفهومی نیست. شما باید توضیح بدید چجوری فرایند علوم، علم حقیقی، تصور، تصدیق، اون سرمایه رو میاره سر این بازی که فعل از من صادر بشه. با صرف آمدن علوم حقیقی که سیرابی یعنی این، من سیرابی رو خیلی دوست دارم ولی سیرابی یعنی این، میگه سیرابی یعنی این، خب باشه سیراب شدن آوردی، چرا دوستش داری؟ تو که اینو دوست نداشتی، تو اون خارجیه رو دوست داشتی، تو اون احسان، اون حالته رو دوست داشتی. تو توضیح بدی که چطور میشه وقتی این صورت اونه و میفهمی صورت اونه، یعنی غیر اونه، خود اون نیست، تو چگونه اونی که دوست داشتی حالا دوست داشتن به صورت نسبت میدی؟ میگه با وساطت قوه وهم. حالا فعل میخواد از من ساده شه، باشه سیرابی رو دوست داشتی، چجوری بلند شدن رو دوست داری؟ تو که بلند شدن رو دوست نداری که. میگه از طریق وساطت قوه وهم. ضرورت باید بین تو و فعل وجود داشته باشه تا فعل از تو جاری بشه. قوای فعاله امور ضروری از آنها متمشی می شوند. قوای فعاله امور ضروری از آنها جاری می شوند. آنها مرتکب امور ضروری خود می شوند. ولی واقعا نسبت آنها و افعال ضروری نیست تو عالم تکوین. پس باید اعتقاد به ضرورتی وجود داشته باشه تا فعل صادر بشه. خب کی رو تضمین میکنه این وجوب غیر واقعی رو؟ این وجوب غیر واقعی، این وجوب دروغین که بین من و فعل من میاد جعل میشه توسط قوه وهمه. آیا این امور دروغین بین من و فعل بی خاصیت؟ میگه نه، اصلا بدون اون فعل صادر نمیشه. چه کار میکنه؟ تأمین سرمایه انگیزشی من میکنه. ما یه تصویر ازش درآوردیم، یه سیر رو بگم تا بعد سر سه برسیم. پس به طور کلی سیر فعالیت ذهنی و عملی انسان در انجام فعل اختیاری در نگاه مردم الان به صورت زیره: میل درونی وجود داره، صورتسازی ذهنی اون میل میشه که یه علم حقیقیه، اعتبار وجوب و حسن نسبت به آن صورت میشه، علوم اعتباریه، ایجاد میل به صورت ذهنی، احساس درونی، صورتسازی ذهنی از متعلقات ایجاد میل به صورت ذهنی، حالا صورتسازی ذهنی از متعلقات فعل و واسطه ها میشه، این علوم حقیقیه، اعتبار وجوب و حسن نسبت به متعلقات افعال واسطه میشه، اعتباریه، ایجاد میل به متعلقات افعال واسطه میشه به صورت واقعی، اراده انجام فعل میاد. پس مرحوم علامه داره فرایند صدور فعل اختیاری رو در اینجا توضیح میده. انشاءالله در جلسه قبل تقسیمات اعتبارات. بله؟ ببینید الان جلوتر که رفتیم تو بحث اقسام اعتبار، ثابت متغیر مرحوم علامه رو اگر در بیابیم معلوم میشه. چون تو ثابت متغیر یه تفسیر به نظر من، الان باز تحلیل بنده است دیگه، متنم باید بخونیم، غلطی شکل گرفته، انگار یه سریش رو نمیتونیم تغییر بدیم، یه سریش رو میتونیم تغییر بدیم. خب به نظر مرحوم علامه نمیخواد اینو بگه، حالا میرسم عرض میکنم اونجا، شاید جوابش اونجا بیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.